بسیاری در مورد ایران نوشته است، خیلی هم بهش استناد میشه. حالا که جالبه، اگر ما مثلا بیایم یک اندیشه رو از جلال آل احمد بگیریم جایی ارائه کنیم، میگن آقای آل احمد دانش آموخته فلسفه نبوده یا دانش آموخته علوم اجتماعی نبوده، شما چرا یه اندیشه اجتماعی رو از آقای آل احمد نقل میکنید؟ حالا که ما میایم یک اندیشه اجتماعی رو از آقای فوکو نقل میکنیم، خیلی سیاسی رو اصلا از آقای فوکو نقل میکنیم، یا از آقای اشمیت که یک فیلسوف هست، یک فیلسوف و نمایشنامه نویسه، یک اندیشه مذهبی رو نقل میکنیم. حالا محسن اشاره کرد به گلهای قرآن در مورد اشمیت، خود مهمان سرای دو دنیا دوتا از کاراکترهایی که در مهمان سرای دو دنیا حضور دارن اصلا شرقی هستند و اندیشه اندیشه شرقی است و نشان از باورهای شرقی و نگاه به برزخ و اینها داره، ولی همچنان ما فکر میکنیم چون آقای اشمیت گفته است این درست، یا نمیدونم فرصت هست من اشاره بکنم به یک خاطره‌ای که آقای دکتر شریعتی نقل میکنن. آقای دکتر شریعتی به حال همه میدونیم که در سوربن شاگرد آقای ماسینیون هستن مستقیما. ایشون وقتی که تصمیم میگیرن تشریف بیارن به ایران، در یک باغی، در یک پارکی به همراه آقای ماسینیون قدم می‌زدند به عنوان آخرین روزهایی که در کنار همدیگر هستند. تعلق خاطری هم به هم داشتن. آقای ماسینیون یک سوالی از آقای دکتر شریعتی می‌پرسه و حال حساب بفرمایید که دوتا آدم در چه وزنی. مثلا اگر که بنده و محسن رسولی از همدیگه بپرسیم که محسن حالت چطوره، احتمالاً این سوال در یک انگاره‌ای معنا میشه. ولی تصور بفرمایید که ابن سینا و ابو ریحان در دنیای با هم برخورد کنن و از هم بپرسن حالت چطوره، این سوال پاسخ دیگری حتما داره. آقای ماسینیون از آقای شریعتی میپرسن که علی تفاوت باغ‌ها در غرب و در شرق چیه؟ تفاوت پارک‌ها. به نظر سوال خیلی ساده میاد دیگه، ما در فرانسه پارک داریم، پارک‌های شما تو ایران چطوریه؟ آقای شریعتی میگن بدون اینکه فکر بکنم، در حالی که چند قدمی از لوی ماسینیون عقب‌تر بودم، پاسخ دادم که در غرب پارک ها به شکل دوایر متحد المرکزی هستند که معابر دایرند و آدم ها دور یک مرکز میچرخند، ولی در مشرق زمین پارک ها به صورت خیابان هایی هستند که به یک نقطه متحد ختم میشن. آقای دکتر شریعتی نقل میکنن که لوی ماسینیون ایستاد و از زور گریه شانه هاش بالا میافتاد از پاسخی که علی شریعتی به اون میده در مورد تفاوت باغ ها در غرب و شرق. ما اینجا میدونیم که در این سوال نه باغ باغه، نه معبر معبره، شاید حتی غرب و شرق غرب و شرق. ولی ما باز هم اینجا وقتی میخوایم در مورد آقای دکتر شریعتی و اندیشه هاش صحبت کنیم و آنچه که او گفته است، استناد میکنیم به لوی ماسینیون. لوی ماسینیونی که خودش در حیرت از پاسخ هایی که علی شریعتی به سوال های او میده. چقدر خوبه که ما یه مقداری ارج و قرب اندیشمندان خودمون رو بشناسیم، تلخ نقل بکنیم. آقای دکتر شریعتی وقتی کتاب خودش رو به ایران میاره، کیلویی میخوان ازش بخرن و چاپ کنن، کسی به محتوای کتاب اون زمان پول نمیده. بسیار طولانی شد، از شما شنوندگان عذرخواهی میکنیم بابت اینکه گاهی اوقات مجبور هستیم داستانهایی رو کامل نقل بکنیم برای اینکه خدشه‌ای وارد نشه به خاطری که یکی از بزرگان نقل کرده. متشکرم محسن از تو هم که کلی مطالبت مونده تا این لحظه، شکیبا بودی تا صحبتهای من تموم بشه. در فرصت بعدی که در اختیار ما قرار میگیره حتما اطلاعات بیشتری در مورد بنو موسی ارائه خواهیم کرد خدمت شما. 224000 و 225952 تماسهای تلفنی شما رو دریافت میکنه. 3881 پیامک هاتون رو به ما بگید. ما چرا دوست نداریم اسم دانشمند و اندیشمندان ایرانی رو بگیم؟ نشان فرهیختگی نیست، ولی اگر از استراس صحبت کنیم، اگر از هانری کوربن صحبت کنیم، اگر از آقای ویلدورانت صحبت کنیم و همسرشون، این خیلی عالیه. 224000 225952.
من 56 سالمه، یادم اولین درسی که در مورد یک شخصیت خارجی تو کتابای فارسی به ما درس دادن، یه پزشک فرهیخته بود، حالا دلسوزی کرد و تو آفریقا برای بیمارا بیمارستانی ساخت. من یادم حدوداً 4-5 صفحه بود، ولی در مورد رازی و ابن سینا که میگفتن حدوداً 1.5 الی 2 صفحه بود. این برمیگرده به کتب درسی بچه‌ها، به خصوص ما که قدیمی تریم، حالا الانیام همونطور. بهتره که از دانشمندای خودمون شروع کنن، در کنار اونها دانشمندای خارجی را معرفی بکنن.
همین سفاریان گفته چون گفتار دانشمندان قدیمی ما با زندگی امروز ما تطبیق داده نشده و دانشمند یا اندیشمندی امروز نیست که علوم اون دانشمندان رو به زبان امروز ترجمه بکنه. شاید این یکی از ایراداتیه که واقعا ما باش مواجه هستیم.
به نظر من یکی از مشکلاتی که در جامعه ایرانی وجود داره اینه که این دانشمندان فلسفه حیطه علم رو در قدیم و جدید ایران نمیشناسه کسی. یعنی دسترسی به شرح زندگی مثلا استیو جابز خیلی راحت تره تو اینکه مثلا شما بخوای راجع به سهروردی مثلا بخوای تحقیق بکنی ببینی چه آدمی بوده، چه تفکراتی داشته و غیره. مثل جاذبه گردشگری ایران که قبلا کسی نمی‌دونست چی به چیه، الان هی داره معرفی میشه تو اینترنت و جای دیگه، خب مردم بیشتر رجوع میکنن به اون جای گردشگری. متأسفانه تو زمینه دانشمندان هم همین جوریه، کسی نمی‌شناسه. شما کار خوبی کردین، شروع کردین معرفی این افراد، همین مشکل وجود داره. مثلا موسیقی ایران رو هم کسی نمی‌شناسه.
بله، دوستی گفتن که ما این اطلاعات رو باید از اساتید دانشگاه ها بگیریم، متاسفانه اونها هم اطلاعات زیادی در این باره ندارن. اینو آقای خانم نصیری از کرج گفتن.
هم دلیل میتونه داشته باشه که هنوز ما به اون شکلی که باید و شاید به دانشمندای خودمون افتخار نمی کنیم و از اندیشه‌هاشون استفاده نمی کنیم. یکی اینکه عدم شناخت ما، چند نفر از جوانامون، چند نفر از تحصیل کرده هامون فارابی رو میشناسن، دقیقاً بوعلی سینا رو میشناسن، میر داماد رو میشناسن. شاید به نظر بعضی ها مهم نیاد، ولی واقعیتش اینه که جهان استکبار، جهان قدرتگرا در حال تخریب و تضعیف روحیه ملی و ایجاد تفرقه قومی و ملی بین ملت ایران باعث شده که مردم به همدیگه بدبین باشن، مردم به همدیگه افتخار نکنن و به ایرانی بودن خودشون افتخار نکنن.
بله، متشکرم از اینکه با ما تماس گرفتید و 224000 با 225952 صدای گرم شما رو سوار بر جریان سیال موسیقی مقامی خراسان شنیدیم. دوچار بود به پنجه مرتضی گودرزی.
در مورد الهیل یه مقدار صحبت کنیم. این اولین کتاب مکانیک که در اسلام، حالا بعد از یونانی ها که یک مقدار در مورد مکانیک نوشته بودن، اولین کتابی که در سرزمینه اسلامی میاد در مورد مکانیک سیالات و ساخت و تولید و اینها نوشته میشه، چرا سه نسخه کاملش باید در واتیکان، ترکیه و آلمان باشه و نسخه هایی که در بهارستان هستن نسخه های ناقصی محسوب میشن و
بله.
چرا ما نسخه های کاملمون رو بردن خارج از کشور و اونجا بهره برداری های کامل داره ازش میشه، اما در کشور خودمون باید نسخه هایی هم که هستن نسخه های ناقصی باشن. در مورد ترجمه‌اش هم صحبت کردیم که چقدر دیر به زبان فارسی ترجمه شده. در کتاب الهیل این احمد موسای شاکر خراسانی 100 دستگاه رو میاد در حوزه مکانیک سیالات، شیوه ساختشون، شیوه کارشون و اینکه اصلا برای چه کاربردی ساخته شدن رو میاد شرح میده، که جالب از این 100 دستگاه 20%شون، یعنی 20 تاشون به صورت خودکار کار میکنن، یعنی دستگاهایی هستند که نیاز به اپراتور به هیچ عنوان ندارن و خودشون به صورت خودکار و اتوماتیک کارشون رو انجام میدن. و این بحث یک چیزی که حالا در کشور ما خیلی مهمه، این بحث مستندسازی، یا اینکه ما اگر تحقیقی در یکی از آزمایشگاه‌هامون انجام میشه یا اگر تعدادی از دانشجوها به نتیجه رسیدن، به یک دستاورد علمی رسیدن، انگار اون فقط یک بار بوده، قابل تکرار نیست. دقت کردی؟ انگار دیگه اصلا اون اسنادش نباید
بعدن بخواد کاری رو شروع بکنه و بره از اول آغاز کنه.
آره، و با اون نتیجه هم اصلا نمیرسه.
اصلا ما گزارش نویسی رو به بچه‌هامون یاد نمیدیم. در تمام تقریبا سازمان‌های دولتی، حتی در خیلی از کشورهای اروپایی، کارمندان موظف هستند که پیش از ترک کردن محل کارشون، میز کار خودشون، چند خطی گزارش بنویسند که امروز چه کردند.
بله.
وقتی کارمندی یک محیطی رو ترک میکنه و کارمند دیگری جایگزین او میشه، مجموعه این گزارشات به کسی که به تازگی آمده است بسیار کمک میکنه و آنالیز این گزارشات در بلند مدت میتونه به کسانی که آنالیز سیستم انجام میدن کمک کنه تا اون سیستم رو بهبود ببخشن. ما هرگز متاسفانه این کارو نمی‌کنیم. یه اتفاقی اخیراً افتاده، اونم به صورت خودجوش، خیلی هم رقیقه، یعنی نمیشه گفت خیلی اتفاق کارآمدیه. مدیرا خاطراتشون رو می‌نویسن.
بله.
باز این خیلی خوبه. مدیرانی که مدیریت واحدهای بزرگ به عهده دارن خاطراتشون رو می‌نویسن که نفر بعدی اولا بدونه چه اتفاقاتی افتاده است، ثانیا خب اینا به هر حال همش ارزش آکادمیک پیدا می‌کنه بعد از.
حالا ما گفتیم این برادران بنو موسی مثلا این مستندسازی یا این گزارش نویسی رو در مورد فعالیت علمیشون داشتن. ما در بین ادبامون هم داریم، مثلا همین سعدی وقتی می‌رفته به سفر، این سفرنامه نویسی یک فرهنگی بوده در سرزمین ما و در دنیای قدیم و این رو ما نتونستیم منتقل کنیم به حال حاضر. فقط مثلا در همین سفرهامون هم نگاه کنیم، فقط عکس گرفتن شده کارمون، نه نکته‌ای می نویسیم از اون جایی که سفر کردیم، چه جوری به اینجا رسیدیم، چه چیزهایی دیدیم، چه چیز برامون جذاب بوده، چه چیز جالب بوده.
اصلا سفرنامه نمی نویسیم. حالا ان شاء الله ما دیگه از این بعد سفرهایی که میریم سفرنامه، یعنی ما که خودمون میریم انقدر فیلم و اینا میگیریم و صدا میگیریم و اینا که دیگه اصلا نمی‌رسیم سفرنامه بنویسیم. جناب آقای دکتر رحیمی عضو هیئت علمی دانشگاه پذیرفتند گفتگو با برنامه از اندلس تا تهران رو. جناب آقای دکتر رحیمی سلام، وقتتون بخیر.
سلام علیکم خدمت شما، هم خدمت شنوندگان محترم، هم میزبان محترم، خدمتتون هستیم.
زنده باشید.
من تشکر بکنم از طرح مباحثی که به پیشینه و سابقه علمی و فنی کشور ما و تمدن ما مربوط میشه.
ما بسیار سپاسگزاریم از شما که وقت ارزشمندتون رو در اختیار این برنامه قرار دادید. آقای دکتر رحیمی برنامه رو شنیده اید تا این لحظه؟
من همین شاید یه دقیقه، یکی دو دقیقه
پیش از ارتباط رو
پیدا کردم.
بله. آقای دکتر رحیمی این گزاره که در برخی منابع اینترنتی ما پیدا کردیم که بنو موسی بنیانگذاران مکانیک سیالات بودند در جهان چقدر صحت داره؟
نه اینطوری نباید گفت. مکانیک سیالات خب تعریف مشخصی رو داره. اگر بخواید دقیق بگید به اصطلاح میشه گفت که از بنیانگذاران دانش و فن کنترل خودکار در حوزه مهندسی هستن. این رو از به نظر من با قاطعیت میشه گفت.
منظور ما اینجا از
سیالات میگید؟
بله،
عبدالرحمن خازنی قطعا در اولویت قرار میگیره.
بله.
تا بنو موسی.
منظور ما از کنترل اتوماتیک چیه؟
ببینید اینه که من مثال بزنم دیگه از کتاب خود بنو موسی.
بله.
به عنوان مثال شما یه ظرفی رو دارید، یک محفظه‌ای رو دارید، یک لگنی رو دارید که این تا پر آبه. این آب توسط مردم یا حیوانات، حالا مثالی که خود بنو موسی میشه، این آب مصرف میشه. شما قصد دارید که اصولاً سطح آب همواره ثابت نگه داشته بشه. مثلا اگر محفظه شما یک متر ارتفاع داره، این یک متر ارتفاع آب همواره در این محفظه برقرار باشه. خب شما این اصولاً ساز و کار میشه گفت کنترل خودکار هست، بدون این که یک فردی دائم به صورت دستی یا با شلنگ یا به هر چیزی آب وارد این محفظه بکنه، به اصطلاح بدون دخالت انسان، این سطح آب همواره ثابت نگه داشته بشه. این معناش اینه که باید شما یک سازوکاری تعبیه بکنید که از یک منبع ذخیره خیلی بزرگ در بالادست یا مثلا از یک رودخونه، از یک جویی دائم آب تزریق بشود، منتها به گونه ای تزریق بشود که ارتفاع آب همیشه یه متر باشه. ببینید نه کمتر نه بیشتر. این میشه کنترل خودکار.
بله بسیار.
و چون این مثالی که میذارم حداقل چند وسیله بنو موسی دقیقا مربوط به حفظ ارتفاع سطح آبه.
بله. این درسته که در ساختن فواره ها هم بسیار تاثیرگذار بودن.
بله بله. ببینید مثلا حدود 5-6 فواره بنو موسی در کتابش معرفی میکنه که حالا جالبه اصولا این فشاری که آب فواره باید داشته باشه چگونه باید تامین بشه.
همین سوال همین بود واقعا. بله
دقیقاً. یکی اینه که خب شما یک محفظه آبی داشته باشید که ارتفاع اون محفظه آب بالاتر از فواره شما باشه، یعنی به صورت ثقلی این تفاوت ارتفاع باعث ایجاد فشاری باشه که فواره نیاز داره.
بله.
منتها من خودم برای اولین بار دیدم که داره در این یکی از طرفهای بنو موسی داره از توربین آبی استفاده میشه، یک توربین آبی ظریفی که فشار فواره رو تامین میکنه. یعنی خود توربین در حقیقت با همون سازوکاری که همشون هم جاریه، یعنی شما آب و از یک ارتفاع بالاتر انرژی زیادی رو داره
بالی.
ابتدا به ارتفاع بالاتر میبرید، از اونجا در حقیقت آب سرازیر میشه به پرهای توربین میخوره، حرکت توربین رو موجب میشه، حرکت در حقیقت توربین باعث میشه که باز با یک سازوکار خاصی این آب از یک لوله بره بالا، از اونجا به سر فواره برسه و میشه گفت حالا خود فواره هم به شکل‌های مختلف در حقیقت در همونجا طراحی شده، شکلی که قشنگ و چشم نواز باشه.
بله،
شما باز اولین بار من حداقل دیدم توربین آبی رو به این صورت
استفاده
در طرح بنو موسا دیدم توی فواره استفاده شد.
بسیار سپاسگزارم آقای دکتر رحیمی، متشکرم از وقتی که در اختیار ما گذاشتید. عرضی سلامتی میکنم برای شما. خدا نگهدارتون. محسن با تو هستیم یه دقیقه.
من چند نمونه از دستگاهی رو که اینها در کتاب الهیال آوردن رو بهش اشاره کنم و حالا چند تا از کارهایی هم که خارج از این کتاب الهیال انجام دادن. اینها شرح حال یا شرح ساخت چراغی با دستگاه تغذیه خودکار سوخت رو توضیح دادن که این خودش حالا اون سوخت رو در اختیار چراغ قرار میدن و خودش با مکانیزمی که داشته هر دفعه که خالی میشد اون محفظه پرش میکرده، ظرفی که در هنگام برخورد با آب سوت میکشیده و این برای زمانی بوده که خب مثلا بناهایی که در آب بودن، آب که میومده به بالا قبلا نگهبانهایی رو اونجا گذاشته بودن که از غرق شدن این بنا جلوگیری کنه. اینها رو دیگه اومدن بعد از اینکه اینو اختراع کردن در کنار این بنا کار گذاشتن و زمانی که آب از یک حدی بالاتر میومد اون به صورت خودکار سوت میزد و یک آلارمی رو به اون حالا کسی که در بنا بود میداد. سیفون رو اینها اولین بار اختراع کردن، سیفون های متحد المرکزی که استفاده میشده، آلت موسیقی خودکاری که اینها چیز کردن که حالا مثلا یک سازی بوده که خودش به صورت خودکار اون
همین میوزیک باکس ها، این جعبه های موسیقی که میرید میخرید، یه اهرمی هست میچرخونید پیانو پلی میشه، اینا کار برنامه‌ساز.
بله. و اینها اندازه‌گیری دور زمین رو انجام دادن که با اندازه‌ای که در حال حاضر گرفته شده یعنی 40000 کیلومتر تنها 4% اختلاف داره، یعنی اینا 38400 کیلومتر
بدون گوگل ارث هم میکنه. بله. متشکرم از اینکه تا این لحظه ما رو همراهی کردید. محسن از تو سپاسگزارم.
زنده باشی.
تا فرصتی دیگر تندرست باشید ان شاء الله. خدا نگهدار.
نه و 47 دقیقه و 45 ثانیه است و شما رادیو جوان رو همراهی میکنید.
باز هم عاشق کند مرا، قولش وفا کند. میرسد که باز هم عاشق کند مرا، او قول داده است به قولش وفا کند. پاییز عاشقم است، پاییز عاشقم است، پاییز عاشقم است و راهی نمانده است جز این که روز و شب بنشیند دعا کند، بنشیند دعا کند. تقویم خواست از تو بگیرد بهار را، تقدیر خواست راه شما را جدا کند. خشخش صدای پای خزان است، یک نفر در روبروی حضرت پایی وا کند. خشخش صدای پای خزان است، یک نفر در روبروی حضرت پایی کنم. پاییز عاشقم است، پاییز عاشقم است، پاییز عاشقم است و راهی نمانده است. پاییز عاشقم است، پاییز عاشقم است، پاییز
رادیو جوان. Thank you.
شبکه جوان همراه شما.
چه زیبا برای چشم من بهانه، یادت نامت زده به قلبم تازیانه. وقتی رفتی بعد از رفتنت ستاره ای نیامد، داغه عشقم چه شعله ای زد بر آشیانم. بهار جان من سر آمد، نمی آیی خزان به رنگ غم در آمد، نمی آیی دقیقه های بیقراری به جانم نشسته، نمی آیی نشسته هم در انتظارم، نمی آی دو چشم خیس من به راحت، نمی آی هوای موسم جدایی دلم را شکسته، نمی آی. کجایی کجایی که پر به سوی من گشایی، ای آشنای آرامش جان می روم ز دستم. کجایی کجایی که گاهی به سوی عاشقت بیایی. بهار جان من سر آمد، نمی آیی خزان به رنگ غم در آمد، نمی آیی دقیقه های بیقراری به جانم نشسته، نمی آیی نشستم در